جز به عشق نمی شناسم و در زندگی جز به عشق نمی خواهم و جز به عشق زنده نیستم. قلم در دستان آن مرد خدا چه حقیر بود و عاجز، او که چه زیبا در قالب واژگان زندگانی را از منظر خود ترسیم کرد و بر صفحه سپید کاغذ معنای حیات را نگاشت. او نوشت که در آتش عشق می سوزد و چه سوختنی که هر لحظه بر عیار و مرتبتش می افزود آتش سوز و گدازش در کوره عاشقی. او نگاشت که هدف حیات را جز به عشق نمی شناسد و این همه را به رسم وصیت نوشت و رفت. رفت و ماند. ماند و جاودانه شد آن یگان مرد عرصه معرفت عاشقی. عرصه خون و خواهش. عرصه نبرد و نیاز. آن یگانه دوران سردار سرفراز سپاه ایران دکتر چمران. حسن دل تو دلش نبود، دست در جیبش کرده بود و با نوک کفشش سنگریزه های کف حیات رو بازی می داد. بوی بهار رو می شد از گوشه و کنار شهر شنید، بهاری که برای صدیقه و حسن شاید زودتر از راه رسیده بود. خانه بهارستان شد با شمیم خوش مسافر نورسیدهشان، نوگلی که عطر وجودش خانه را که نه همه محله را پر کرد. مژده بهار آن سال را نپرستوها که مصطفی کوچک با خدا ورد. چشمتان روشن، قدمش مبارک، نامش را مصطفی گذاشتند، مصطفی چمران.
مصطفی چمران در 18 روز از اسفند ماه سال 1311 در خانه‌ای گرم و صمیمی واقع در محله قدیمی بازار آهنگرها سرپولک رخ به جهان نمایاند. مصطفی مشق علم و ادب را از مدرسه انتصاری حوالی پامنار فرا گرفت و در ادامه دوره متوسطه را در دارالفنون و پس از آن در دبیرستان البرز با موفقیت از سر گذراند. مصطفی جوان از همان آغاز روحی کاوشگر و تشنه حقیقت داشت. از همین رو برای درک آنچه جان و دلش را آرام می کرد به محضر مردی شریف پای گذاشت. مردی خدایی. کسی که تأثیری به سزا در جان و دل مصطفی گذاشت. آیت الله طالقانی کسی بود که پاسخ سوالات مصطفی را به خوبی می دانست. مسجد هدایت و درس تفسیر قرآن آیت الله طالقانی گم شده چمران بود. مصطفی چمران پس از ورود به دانشگاه مهندسی الکترومکانیک خود را از دانشکده فنی تهران دریافت کرد و در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز عازم ایالات متحده آمریکا و پس از تحقیقات علمی در کالیفرنیا و معتبرترین دانشگاه آمریکا برکلی با درجه ممتاز علمی موفق به دریافت دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما شد. پس از بازگشت به ایران دکتر چمران از نخستین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود که در مبارزات سیاسی حضوری فعال داشت. پس از قیام 15 خرداد سال 1342 و سرکوب شدید مبارزان در کشور، مصطفی چمران به همراه یاران همفکرش از آمریکا راهی مصر شد و مدت 2 سخت‌ترین دوره‌های چریکی و جنگ‌های پارتیزانی و نامنظم را به خوبی آموخت و پس از آن برای تعلیم و آموزش مبارزان ایرانی رهسپار لبنان شد تا پایگاهی به این منظور در آن بلاد تأسیس کند. او به کمک امام موسی صدر، حرکت محرومین و سپس شاخه نظامی آن سازمان عمل را بنیان گذاشت و آنجا بود که در برابر تهاجمات ارتش اسرائیل ایستاد و ایستادگی کرد. او خارج از وطن بود که کم کم خروش اعتراض مردمش گوش آسمان را پر می کرد. ملت در پی آزادی بر حکومت شوریده بودند، گویی انقلابی در شرف تکوین بود، انقلابی که به زودی به پیروزی می رسید. پس از پیروزی انقلاب، دکتر مصطفی چمران پس از 21 سال دوری به آغوش گرم مام میهن برگشت. خاموش بود و آرام، آرامشی که حکایت از فهم و دانشش میکرد. او اینک با کولباری از علم و تجربه برای خدمت به کشور بازگشته بود. نخست معاون نخست وزیر شد و قائله کردستان را با همراهی یاران همدلش فرو خواباند و پس از آن بود که به وزارت دفاع منصوب شد. دکتر شمران در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی نیز از سوی مردم تهران به صندلی نمایندگی در خانه ملت تکیه زد. پس از آغاز جنگ تحمیلی، دکتر مصطفی چمران بی لحظه ای درنگ خود را به جبهه‌های جنوبی در خوزستان رساند و با زمزمه همیشگیش یا لیتنی کنت معک چون شیری قران به گله شغالان دون یورش برد. آری، در سحرگاه 31 خرداد سال 1360 سرانجام فرجام مختومش رقم خورد. ایرج رستمی یار و همراهش فرمانده منطقه دهلاویه به شهادت رسیده بود. پس دکتر میبایست کسی دیگر از یارانش را بر آن مسند میگمارد. قرعه فال به نام مقدم پور افتاد. پس به اتفاق راه دهلاویه را در پیش گرفتند. پس از معارفه مقدم پور به نیروها، در حالی که روی خاکریز ایستاده بود و چشم بر دشمنان دوخته بود، آتش خمپاره باریدن گرفت. دکتر به تمامی نیروها دستور داد متفرق شوند و پناه گیرند و خود نیز در پی مکانی امن بود که ترکشی سرکش بر سرش اصابت کرد و ساعاتی بعد، در حالی که در بیمارستان سوسنگرد لبخندی گرم از سر شوق و شور بر لبانش نشسته بود، راه دیار امن دوست در پیش گرفت و پر و بال به آسمان عزت و شرف گشود که این فرجام خوش مردان خداست. مردانی چون او، مصطفی چمران، یاد و نام و نشانش تا هماره ایام سبز و جاودان. برادر گرانقدرش مهدی چمران از او، از مصطفی بیشتر برای من میگوید.
بعد از آغاز جنگ تحمیلی و هجوم همه جانبه لشکریان صدام به جمهوری اسلامی، شهید دکتر چمران که اون زمان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بود، نماینده مردم تهران و همچنین نماینده حضرت امام بود در شورای عالی دفاع، دو سه روزی رو گذراند ولی نتوانست آرام بنشینه و تصمیم گرفت که به جبهه‌های جنگ بره و در معیت مقام معظم رهبری با جمعی حدود 60 خورده ای نفر عازم اهواز شدند و بلافاصله بعد از ورودشون به اهواز از همون شب تک ها و حملات چریکی خودشون رو علیه لشکریان متجاوز صدام آغاز کردند. شب اول البته به علت عدم شناسایی توفیقی در انهدام تانک‌های دشمن پیدا نکردند، ولی شب‌های بعد موفق شدند که لااقل برای اولین بار تانک‌های عراقی رو مورد اصابت RPG-7 قرار بدند، اونها رو به آتش بکشند و اون نظم لشکریان صدام رو در اطراف اهواز به هم بریزند. هر شب حملات چریکی داشتند، علاوه بر اون خطوط پدافندی یعنی دفاعی رو هم بر عهده گرفتند و یک خطی رو بعد از حدود تقریبا چند ماه به طول 120 کیلومتر از کنار کارون تا دهلاویه رو در اختیار گرفتن و از اونجا به خوبی دفاع می کردن. کنار کارون، دو بهردان، کرخکور، هویزه، ساریه، مالکیه، سوسنگر تا دهلاویه ادامه داشت. در حالت ضربات مهلکی بر پیکر دشمن مرتب شب و روز می زدن و اعصاب دشمن رو به این صورت فرسوده می کردن، نظمشون رو به هم می ریختن و قدم به قدم اونها رو از اهواز به عقب راندن، در حالی که اونها 6 کیلومتری اهواز بودند و با یک خیزش دیگه میتونستن وارد اهواز بشن و شهر 1 میلیونی اهواز رو به خاک و خون بکشند. و به هر حال رزمندگان ستاد جنگ‌های نامنظم که یک نیروی کاملا مردمی بود، حتی از نیروهای نظامی ارتش هم به او پیوسته بودند، به صورت داوطلبانه در اونجا فرماندهی یا خدمت میکردند و هم منابع مادی و همه چیزش رو خود مردم تأمین میکردند و با شور و هیجان و اشتیاق و شجاعت و رشادت در مقابل دشمن ایستادند و دشمن متجاوز رو همون گونه که گفتم قدم به قدم به عقب راندند. البته نحوه اداره ستاد جنگ‌های نامنظم بسیار جالب بود، بسیار هم منظم بود. اولین موشک پرتابی رو در اونجا آزمایش کردند، موشک‌های زیرآبی ساختند و همونجا به خاکریزهای دشمن عملاً نشان دادند و خاکریزها رو شکافتند. پل‌های چریکی خاصی از تیوب و چوب و تناب ساختند و بعداً هم به جای تیوب تراکتور از پلاستوفوم و قالب‌های فلزی گالوانیزه استفاده کردند، که در پل‌های بعدی مثل پل خیبر از همون طرح استفاده شد. علاوه بر او رشادت‌ها و شجاعت‌ها و برنامه‌های نظامی او هم توانست کارایی خودش رو در زمان جنگ به خوبی نشان بده. دکتر چمران یک شخصیت چندبعدی بود، درست او یک دانشمند بزرگ فیزیک هسته‌ای و فیزیک پلاسما بود که وقتی تزش رو ارائه داد یک جهشی در این زمینه علم در همه دنیا به وجود آورد، و درست که او یک عارف سالک پیوسته بود و عارف عملی، البته نه عارف زبانی و بیانی، و درسته که او یک به هر حالت لطیف طبع هنرمند بود و درست است که یک سیاستمدار بزرگ بود و درست است که یک مدیری بود که می توانست در همه جای دنیا، و این کار را عملا نشون داد، سازماندهی و مدیریت بسیار توانمند و قوی داشته باشه، و در همه این حال یک رزمنده شجاع و فرمانده بی‌نظیری بود که جنگ را هم به صورت علمی مدت 2 سال در زمان جمال عبدالناصر در مصر آموخته بود و عملا به فنون نظامی آشنا بود و 8 سال در مقابل اسرائیل در جنوب لبنان جنگیده بود و در خود بیروت علیه فالانژها جنگیده بود و علیه فلسطینیان و لبنانی‌های چپگیرای کمونیست آن روز، و در این زمینه واقعا تجربیات شایان و ارزنده‌ای داشت. او برای اولین بار تانک‌های اسرائیلی رو در جنوب لبنان در بنت جبیل و تل شلعبون به آتش کشیده بود و اسرائیلی‌ها را از خاک لبنان بیرون کرده بود. بله، او یک شخصیت چندبعدی بود که انتظار چنین حالاتی در همه جوانب از او نمی‌رفت، ولی به هر حال بندگان خاص خدا چنینند. چند خط زیبای شهید چمران داره، اجازه بدید من اینو براتون از بخونم، منتها از حفظ دارم می‌خونم، جایشو ممکنه اشتباه بخونم چون جمله های او بسیار زیباست. خدایا خدایا، به هر چه دل بستم تو دلم را شکستی، عشق هر کس را به دل گرفتم تو او را از من گرفتی، هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم، تو یک بار همه را برهم زدی و در میان طوفانهای وحشتزای حوادث رهایم نمودی تا هیچ امیدی به چیزی یا کسی نبندم. خدایا تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم. خداوند به ما توفیقی چنان عطا کند که بتوانیم راه اون شهدای بزرگوار و رزمندگان عزیز ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران رو ادامه دهیم انشاءالله.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. بوستان حکمت.
به نام حضرت حق، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم، همراه و همدل شما با برنامه بوستان حکمت، که ما در این مجموعه برنامه در هر برنامه در باب حکایتی خاص از بوستان صحبت خواهیم کرد، بوستان سعدی شیراز، که هر حکایت و قصه ای رو به تفصیل در باب اون صحبت خواهیم کرد. سعدی شیراز انتخاب ما از کتاب بوستان قصه و حکایات اون که الان در باب دوم اون هستیم به این دلیل هست که سعدی مبشر صلح و سلام و شفقت بوده برای همه انسان ها. باب دوم بوستان در باب احسان هست و سعدی قصه های متعدد و متنوعی رو در فضاهای گوناگون تاریخی و جغرافیایی بیان میکنه تا احساس مسئولیت و غمخواری فراوانی رو که داره به ما متذکر بشه و اینکه اصلا این احساس رو همه ما مخاطبامون باید داشته باشیم، احساس مسئولیت نسبت به مستمندان، بیچارگان، افتادگان، کسانی که دچار مشکل هستند. سخنان سعدی در بوستان در باب دوم و ذیل حکایات یا خود حکایات و ساختار حکایات همیشه سخنانی است هوشیاری بخش، عبرت آموز و البته نشانگر ژرفا و عمق مؤثر سخن سعدی. حکایتی رو بشنویم از بوستان باب دوم با اجرای جناب بهروز رضوی.
ز تاج ملکزادهی در ملاخ شبی لعلی افتاد در سنگلاخ. پدر گفتش اندر شب تیره رنگ، چه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟ همه سنگ ها پاس داره پسر، که لعل از میانش نباشد بدر. در اوباش پاکان شورید رنگ، همان جای تاریک و لعلند و سنگ. چو پاکیز نفسان و صاحب دلان، برامیختستند با جاهلان، به رغبت بکش بار هر جاهلی، که افتی به سر وقت صاحب دلی. کسی را که با دوستی سرخش است، نبینی که چون بار دشمن کش است. به دردد چو گل جامه از دست خار، که خون در دل افتاده خندد چو نار. غم جمله خور در هوای یکی، مراعات صد کن برای یکی. کسی را که نزدیک زنت بدوست، چه دانی که صاحب ولایت خودوست. در معرفت بر کسانی است باز، که درهاست بر روی ایشان فراز. بسا تلخ ایشان و تلخی چشان، که آیند در حل دامن کشان. ببوسی گرت عقل و تدبیر هست، ملک زاده را در نواخانه دست، که روزی برون آید از شهر بند، بلندی بخشد چو گردد بلند. مسوزان درخت گلندر خریف، که در نوبهارت نماید ظریف.
روایت جناب بهروز رضوی رو شنیدیم از قصه خاص، حکایتی متفاوت از بوستان سعدی شیراز. و حال دعوت میکنم که با هم یک نمایش رادیویی رو بشنویم، نمایش رادیویی که تهیه و تنظیم شده بر اساس همین حکایت برای رسانه رادیو. بازیگران این نمایش سعید سلطانی، سپهر کریمی، افکتور جناب محمد رضا قبادیفر، کارگردان مجید میرزایی، نویسنده سرکار خانم بهارک شیرینوند و تهیه کننده این نمایش جناب امیر حسین محمودی.
راستی پدر، گمان کنم تا مقصد بسیار مانده است.
آری پسرم، امشب را در نزدیکی این برکه میمانیم و فردا صبح حرکت میکنیم.
آری پدر، این مسیر طولانی مرا ناتوان کرده، بهتر است کمی بیاسایم.
بیاسای پسرم که فردا راهی طولانی در پیش داریم. بیاسای.
چشم پدر.
ملک زاده، ملک زاده.
بگو رکابدار،
قبل از اینکه بیاسایید به من رخصت دهید تا موضوع مهمی را به اطلاع شما برسانم.
موضوع چیست؟
سرورم، یکی از جواهرات تاج شما در سر جایش نیست، به حتم افتاده است.
چه گفتی؟ یکی از جواهرات تاجم افتاده؟
پسرم، گویی حق با رکابدار است.
حال کجا در پی جواهر باشم؟
سرورم، من یقین دارم که در مسیر جواهر را روی تاج شما دیدم و بی تردید در حوالی همین خیمه جواهر شما مفقود شده.
برویم، برویم، پس برویم و در حوالی خیمه در جستجوی جواهر باشیم. تو هم با ما بیا رکابدار.
به چشم سرورم، برویم.
برویم. یعنی کجا میتواند افتاده باشد؟ جواهرم، تاجم چه کار؟
سرورم، نگرانی و تشویش به دل خود راه ندهید، که من یقین دارم جواهر در همین حوالی است.
امیدوارم رکابدار، امیدوارم، ولی به درستی نمیدانم در کدام منطقه باید در پیان باشم.
شما در نزدیکی خیمه باشید، من کمی دورتر را جستجو میکنم.
برو برو رکابدار، بگرد و بیاب.
در این شب تاریک از کجا میدانی کدام سنگ است و کدام گوهر؟
پدر، چاره چیست؟
همه سنگ ها را پاس دار، باشد که جواهرت را بیابی. شناختن پاکان شورید رنگ نیز همین گونه است پسرم.
یعنی چگونه است پدر؟
پاکان شورید رنگ هم در این دنیای تاریک مانند گوهر تو در بین این سنگ ها در این شب تاریکند. تو در این شب تیر رنگ باید همه سنگ ها را در نظر آوری تا لعل خود را بیابی. پس در این دنیا هم غمخوار همه باش برای رسیدن به یکی.
پدر، منظورت از پاکان شورید رنگ چه کسانی هستند؟
همان کسانی که در نظر تو حقیر و فقیر هستند، کسانی که به چشم تو خوشایند نیستند اما به چشمان حق پسندیده هستند. کسی را که نزدیک زنت به دوست، چه دانی که صاحب ولایت خودوست. در معرفت بر کسانی است باز، که در هاست بر روی ایشان فراز.
دیده خواهم تا که باشد شه شناس، تا شناسد شاه را در هر لباس. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
تو خونه اثری از بودن تو نیست، تو خونه خبری از موندن تو نیست، خونه ای که تو توش نباشی کنج غمه، همیشه هم تو خونه باشی بازم کمه. ثانیه ها دقیقه ها میگذرن، من و تو رو با خودشون میبرن. تو این خونه تمومت تو این خونه.